سلام، خیلی خوشحالم که امروزم با ما همراهی. اگه تو هم از اون دسته آدمایی هستی که حس میکنی سرعت تغییرات تکنولوژی این روزا دیگه واقعا سرسام آور شده، خب باید بگم که دقیقا جای درستی اومدی.
آره، واقعا سرعت اتفاقات خیلی بالا رفته.
دقیقا، ببین، امروز 9 مارس 2026 هست و ما قراره یک کاوش دقیق و عمیق داشته باشیم تو دل اخبار و یادداشتای داغ دنیای فناوری. هدف امروزمون چیه؟ خب قراره یه ذره‌بین بزرگ برداریم و بگردیم دنبال اون نوآوری‌های جسارانه‌ای که قشنگ دارن قواعد بازی رو عوض می‌کنن.
همون چیزایی که یه جورایی مرزها رو جابجا میکنن.
آره، از کنسول‌های بازی که تا میشن و عینکایی که هوش مصنوعی رو مستقیم میارن جلوی چشمات بگیر تا یه سری تغییرات عجیب و غریب تو بازار ماشین‌های الکتریکی. قراره با هم بشینیم و ببینیم واقعا پشت پرده اخبار چه خبره.
این تکون اساسی نیاز داشت. اگه به روند چند سال گذشته نگاه کنی، میبینی که بازار تا حد زیادی از یه سری به روز رسانی های کوچیک و خب خسته کننده اشبا شده بود.
فقط یه ذره پردازنده ها بهتر میشدن.
دقیقاً، هر سال یه گوشی جدید میومد که فقط پردازندش یه ذره سریع‌تر شده بود یا جای دوربینش یه میلیمتر جابجا شده بود. اما خب منابعی که امروز گذاشتیم روی میز نشون میدن که شرکت‌های بزرگ بالاخره از اون منطقه امنشون اومدن بیرون. الان دیگه بحث سر تغییرات نرم نیست. شرکت‌ها دارن قدم‌های به شدت پرخطری برمی‌دارن.
خب بیا این موضوع رو باز کنیم و مستقیم بریم سراغ یکی از همین قدم‌های بزرگ. نمایشگاه MWC که همین چند وقت پیش تو بارسلونا برگزار شد، میزبان یه دستگاهی بود که قشنگ همه رو میخکوب کرد. لنوو لیژن گو فولد.
اوه، اون دستگاه واقعا یه هیولاست.
آره، تصور کن داری تو مترو میری سر کار، یه کنسول دستی 7.7 اینچی دستته که داری باهاش بازی میکنی. تا اینجا شادیه، اما یهو دستگاهو از وسط باز میکنی و بوم، یه صفحه نمایش 11.6 اینچی اولد میاد جلوی چشمت
با کیفیت سینمایی.
دقیقاً، تازه میتونی یه کیبوردم بهش وصل کنی و عملا تبدیل میشه به یه مینی لپتاپ. ما داریم درباره اولین کنسول دستی گیمینگ تاشو تو دنیا حرف میزنیم.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که آینده گیمینگ یه هیچ فرم فیزیکی ثابتی نداره. تا قبل از این دستگاه تو همیشه باید انتخاب میکردی،
یا قابل حمل بودن یا صفحه بزرگ.
آره، یا باید یه دستگاه کوچیک میخریدی که راحت تو کیفت جا بشه ولی صفحش کوچیک بود، یا باید میرفتی سراغ لپتاپ های گیمینگ سنگین. اما لنوو این محدودیت رو کلن از بین برده. اونا اومدن از تکنولوژی للایه لپتاپ های تینکپد فولد الگو گرفتن، ولی این بار کل سیستم رو برای گیمینگ بهینه کردن.
جالبیش ایبه که داستان فقط به اون صفحه نمایش بزرگ ختم نمیشه. لنوو اومده کنترلرهای این دستگاه رو جدا شننده طراحی کرده، مثل نینتندو سویچ. اما یه حرکت خیلی عجیب زده، روی کنترلر سمت راست یه مینی نمایشگر کوچیک گذاشته.
آره، اون مینی نمایشگر خیلی ایده هوشمندانه ای بود.
میدونی، یعنی وقتی داری بازی میکنی نیازی نیست برای دیدن آمار بازی منوها رو بالا پایین کنی. میتونی از همون نمایشگر کوچیک روی دسته به عنوان تاچپد استفاده کنی، یا مثلا نرخ فریم بازی، دمای دستگاه و میزان درگیری پردازنده رو همونجا ببینی.
ایده به شدت کاربردیه، مخصوصا برای گیمرای حرفه‌ای. و البته باید بگم که از نظر سخت افزاری هم با یه اسباد بازی طرف نیستیم. لنوو از پردازنده اینتل کور اولترا 7 مدل 258V استفاده کرده. این تراشه تمرکز اصلیش روی ترکیب قدرت بالا و مصرف بهینه انرژی برای گیمینگه.
در کنار 32 گیگابایت رم.
دقیقاً 32 گیگابایت رم. این معنیش اینه که اجرای بازی‌های سنگین روی یه دستگاهی که تو دستت جا میشه دیگه رویا نیست. در مورد باتری هم یه باتری 48 وات ساعتی توش گذاشتن که میتونه 3 تا 4 ساعت گیمینگ مداوم رو جواب بده.
3 تا 4 ساعت برای صفحه نمایش 11 اینچی، خب باید تو عمل ببینیم چقدر دوام میاره. اما قطعاً این همه نوآوری ارزون تموم نمیشه. برای تویی که الان داری با خودت فکر میکنی چطور این گجت رو بخری، باید بگم پیشبینی میشه قیمتش بین 1200 تا 1500 دلار باشه.
عدد قابل توجهیه.
خیلی. یعنی دو برابر یه استیم دک. تازه بحث دوامم هست. یه دستگاهی که مدام تو دستته چقدر میتونه با یه صفحه تاشو مقاوم باشه؟ البته لنوو گفته از فولاد ضد زنگ و محافظای تیتانیومی استفاده کرده و قرارم از تو 3 ماهه 4 امسال بیاد تو بازار.
مقاومت دقیقاً پاشنه آشیل اینجور دستگاه هاست. لنوو باید به کاربر ثابت کنه که این دستگاه جون سخت هم هست.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. چون وقتی صحبت از فرم تاشو میشه، لنوو تنها شرکتی نیست که امسال گرد و خاک به پا کرده. موتورولا هم بالاخره تصمیم گرفت وارد بازی گوشی‌های تاشوی کتابی بشه با موتورولا ریزر فولد
و مستقیم رفت به جنگ قول‌های مثل گلکسی زد فولد 6.
آره، و میدونی بزرگترین برگ برندش چیه؟ یه باتری قول پیکر 6000 میلی آمپر ساعتی.
جا دادن یه باتری 6000 میلی آمپری تو یه گوشی تاشو واقعاً یه شاهکار مهندسیه. ببین، کابوس کاربرای گوشی‌های تاشو همیشه باتری بوده. وقتی تو این باتری رو میذاری کنار باتری 4400 سامسونگ یا 4800 پیکسل، تازه می‌فهمی موتورولا چه حرکتی زده.
یعنی تا 1.5 روز شارژ نگه می‌داره.
دقیقاً. تازه برای مقاومت تو نمایشگر 6.6 اینچی بیرونی از شیشه گوریلا گلاس سرامیک 3 استفاده کردن که باعث میشه 30% مقاومت تر بشه.
وقتی هم گوشی رو باز میکنی یه نمایشگر 8.1 اینچی میبینی و موتورولا اومده از یه لولای قطره‌ای فولادی استفاده کرده که خط تای وسط صفحه رو تا حد خیلی زیادی محو کرده. زیر کاپوت هم پردازنده اسنپ دراگون 8 نسل 5 و یه دوربین 50 مگاپیکسلی سونی دارن.
پکیج کاملیه.
ولی خب قیمتش 1990 یوروه، اما یه کار هوشمندانه کردن، قلم موتوپن اولترا رو تو جعبه گذاشتن. تازه یه نسخه ویژه جام جهانی 2026 هم برای بازار آمریکای شمالی زدن.
این یه حرکت بازاریابی فوق‌العاده است. اینکه موتورولا قلم رو تو جعبه گذاشته ارزش خریدش رو خیلی بالا میبره. اون نسخه جام جهانی هم نشون میده اونا چقدر دارن روی احساسات مخاطب سرمایه گذاری میکنن تا سهم بازارشون رو تو آمریکا پس بگیرن.
حالا که صحبت از قولها شد، بیا بریم سراغ یه دغدغه مهمتر، حریم خصوصی تو دنیای واقعی. فردا یعنی 11 مارس روز عرضه رسمی سری گلکسی S26 سامسونگ. سامسونگ یه ویژگی منحصر به فرد برای مدل اولترا گذاشته به اسم نمایشگر حریم خصوصی یا پرایوسی دیسپلی
که زاویه دید رو به صورت سخت افزاری به 30 درجه محدود میکنه.
آره، یعنی اگه تو مترو نشسته باشی بغل دستید فقط یه صفحه تاریک میبینه.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که سامسونگ دست گذاشته روی یه درد خیلی واقعی. تو دنیای دیجیتال امروز، حریم خصوصی فیزیکی دیگه یه آپشن لوکس نیست، یه نیازه. سامسونگ یه لایه نوری خاص رو مستقیماً روی خود پنل نمایشگر ادغام کرده.
بزرگترین نوآوری امنیتی از زمان حسگر اثر انگشت؟
100% همینه.
اما خب ماجرای S26 فقط این نیست. امسال هم دوباره لاتاری پردازنده ها رو داریم. مدل اولترا اسنپ دراگون 8 الیت نسل 5 داره که 15% سریع تره و 20% کمتر باتری مصرف میکنه. اما برای مدل های پایه و پلاس رفتن سراغ پردازنده اگزینوس 2600 خودشون.
که برای خیلی ها ناامید کننده است.
درسته، ولی تو بخش شارژ جبران کردن. اولترا حالا از شارژ سیمی 60 وات و بی سیم 25 وات پشتیبانی میکنه. 0 تا 80% تو 35 دقیقه.
یه نکته مهم دیگه ادغام عمیقش با هوش مصنوعی گوگل جمینای هست. پردازش ها از فضای ابری اومده روی خود دستگاه. مثلا ترجمه زنده مکالمات بدون نیاز به اینترنت.
روی همون پردازنده عصبی انجام میشه.
دقیقاً. این هم سرعت رو بالا میبره، هم امنیت داده ها رو تضمین میکنه. در مورد قیمت هم درسته 50 تا 100 دلار گرونتر شده، اما حافظه پایه رو از 128 به 256 ارتقا دادن.
خب اگه فکر میکنی سامسونگ تنها پادشاه بازاره، باید در مورد شیائومی هفته اولترا برات بگم. شیائومی امسال اومده تا تاج پادشاهی دوربین رو برداره. لنز تلفوتوش 200 مگاپیکسلیه و زوم آپتیکال متغیر داره. یعنی فاصله کانونی به صورت فیزیکی بین 75 تا 100 میلیمتر جابجا میشه.
معادل زوم 3.2 تا 4.3 برابر. این واقعاً یه انقلاب تو عکاسی موبایله. قطعات مکانیکی داخل ماژول حرکت میکنن مثل دوربینای حرفه‌ای DSLR.
سنسورش هم 1 اینچیه.
آره، سنسور لایت فیوژن 1050L و البته ادامه همکاری با لایکا خیلی مهمه. اونا از لنزهای EPU لایکا استفاده کردن که خطای رنگی رو تو لبه های تصویر کاهش میده. دو تا پروفایل رنگی هم داریم. آتنتیک برای رنگهای طبیعی و وایبرنت برای رنگهای شادابتر.
دو تا نکته جالب دیگه هم برای خریدارای این هیولای 1700 دلاری هست. اول اینکه ضخامتش فقط 8.29 میلیمتره، نازکترین اولترای بازار. دوم اینکه بالاخره از یه نمایشگر کاملا تخت استفاده کردن.
برگشتن به نمایشگر تخت نشون میده شرکت‌ها فهمیدن کاربردی بودن خیلی مهمتر از یه لبه خمیده قشنگه.
موافقم. خب حالا بیا کلا از گوشی فاصله بگیریم و به آینده ای نگاه کنیم که هوش مصنوعی مستقیم نشسته روی چشمات. سامسونگ از عینک‌های هوشمند جدیدش رونمایی کرده که اواخر امسال میان. وزن این عینک فقط 50 گرمه، ظاهر کاملا شبیه عینک معمولی داره. یه دوربین 12 مگاپیکسلی، باتری برای 4 تا 6 ساعت کار و یه پوشش فیزیکی برای حریم خصوصی. قیمتش هم 299 تا 399 دلاره.
تفاوت استراتژیک این محصول با عینک‌های متا خیلی مهمه. عینک‌های متا برای تولید محتوا ساخته شدن، اما عینک سامسونگ یه درگاه هوش مصنوعی برای توئه.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی قرار نیست پردازش سنگینی روی عینک انجام بشه. عینک وصل میشه به گوشی گلکسی تو و تمام بار پردازشی رو میندازه روی هوش مصنوعی جمینای گوشی.
بذار یه مثال ملموس بزنم. فرض کن رفتی پاریس و نشستی توی رستوران. منو رو میدن دستت و هیچی نمیفهمی، فقط به منو نگاه میکنی. عینک متن رو میخونه، ترجمه میکنه و از طریق یه اسپیکر تو دست عینک ترجمه رو تو گوشت میخونه یا تو موزه اطلاعات مجسمه رو برات تعریف میکنه.
و دقیقاً به خاطر همین وابسته بودن به پردازش گوشیه که تونستن وزن و 50 گرم نگه دارن. وقتی سبک باشه تو تمام روز روی چشمت نگرش میداری.
خب همه اینا به چه معناست؟ ببین خیلی وقتا تکنولوژی با اقتصاد کلان گره میخوره. بیا فضای بحث رو عوض کنیم و بریم سراغ یه ماجرای عجیب برای تسلا تو کانادا. تسلا به شکل ناگهانی تمام موجودی مدل 3 ساخت آمریکا را از سایت کانادا حذف کرده و برگردونده آمریکا.
برای درک این اتفاق باید به تغییر قوانین نگاه کنیم. ما اینجا کاری به دعوای سیاسی نداریم، فقط فکت‌ها رو بررسی می‌کنیم. دولت کانادا از اول مارس تعرفه واردات خودروهای الکتریکی چین رو از 100% به 6.1% کاهش داده.
یه سهمیه هم گذاشته، درسته؟
آره، سهمیه سالانه 49 هزار تایی تو دو فاز. و نکته کلیدی اینه که مجوزها بر اساس اولویت ثبت نام صادر میشن، یعنی هر کی زودتر ماشینش رو بیاره گمرک برنده است.
و تسلا با برگردوندن ماشین‌های آمریکایی داره فضا رو خالی می‌کنه تا مدل 3 ارزان‌تر ساخت شانگهای رو بیاره کانادا و این مجوزها رو درو کنه. برای خریدار کانادایی این یعنی 5 تا 7 هزار دلار صرفه‌جویی. البته BYD و نیو هم تو کمین هستن.
دلایل کانادا مشخصه. فشار مردم برای ماشین ارزون، هدف گذاری محیط زیستی 2035 و مذاکرات تجاری. البته خودروسازان آمریکایی به شدت نگرانن و دارن به دولت آمریکا فشار میارن.
چه بازی پیچیده ای. اگه بخوایم این اخبار رو کنار هم بذاریم، یه پیام کلیدی داریم. شرکت‌ها دارن از نوآوری‌های خسته کننده میان بیرون. جسارت تسلا تو زنجیره تامین، فرم عجیب لنوو، دوربین حرفه‌ای شیائومی و تمرکز سامسونگ روی حریم خصوصی و عینک هوشمند. آینده تکنولوژی اصلاً حوصله سربر نیست.
کاملاً درسته. اما این موضوع یه سوال خیلی مهم رو مطرح می‌کنه. ببین، ما از یه طرف عینک‌های هوشمندی داریم که دائماً دارن محیط اطرافمون رو با هوش مصنوعی اسکن می‌کنن و یه نقشه زنده از جهان می‌سازن. از طرف دیگه تکنولوژی‌هایی مثل نمایشگر حریم خصوصی رو می‌سازیم تا کسی صفحه گوشیمون رو نبینه. تضاد عجیبی نیست؟ وقتی تو کافه گوشیت رو امن کردی، چه کسی قرار از چهره و رفتار تو در برابر عینک هوشمند کسی که روبرود نشسته محافظت کنه؟ آیا مفهوم ناشناس بودن تو فضای عمومی داره منقرض میشه؟
وای عجب سوال تأمل برانگیزی. راستش یه لحظه باعث شد مرمورم بشه. از تویی که داری صدای ما رو میشنوی میخوام که امروز روی این سوال فکر کنی. آیا واقعاً از نگاه هوش مصنوعی عینک‌های اطرافیت درمانی؟ خیلی ممنونم که امروز هم تو این کاوش با ما همراه بودی. ما از کند و کاف تو این دنیا در کنار تو لذت میبریم. مراقب خودت و حریم خصوصیت باش. خدا نگهدار.